این ذکر نام مقدس خداوند متعالی. هری کریشنا، هری کریشنا، کریشنا کریشنا، هری هری، هری رام، هری رام، رام رام، هری هری. این ارتعاش صوت روحانی است و به ما کمک میکنه در پاک کردن غباری که بر روی ذهن ما انباشته شده. این ذکر یا این ارتعاش صوت روحانی یا به طور کلی اصوات روحانی کمک میکنن که این غباری که انباشته شده است روی ذهن ما کمک میکنه که اون پاک بشه. چون یک مثل آینه، یک غبار وقتی روی اون مینشینه، شخص وقتی بعد از اون تلاش میکنه برای رؤیت کردن خودش، دیده خوب نمیشه به خاطر اون غبار، به خاطر اون زنگار. هرچقدر که این آینه بیشتر شفاف میشه یا در حقیقت غبار بیشتر زدوده میشه از روی آینه ذهن به واسطه صوت روحانی و درک صوت روحانی، شخص بیشتر قادر میشه که خودش رو رؤیت کنه. کل مطلب یک درک اشتباهه یا یک درک نادرست از هویت حقیقی ما یا هویت روحانی ماست. چون ما به عنوان یک روح پاک و خالص یا به عنوان آگاهی پاک و خالص، میدونید به طور طبیعی از آلودگی مادی مبرا هستیم، از آلودگی مادی مبرا هستیم. اما به علت تماس با اتمسفر مادی یا به علت تماس با معاشرت مادی، این معاشرت طولانی که ما با این فضای مادی یا با ماده یا با اتمسفر مادی داشتیم، تدریجاً یک لایه ضخیم شکل میگیره و روی ذهن ما انباشته میشه. برای همین تدریجاً انسان‌ها در یک نوع فراموشی نسبت به خیشتن حقیقی قرار میگیرن و در یک هویت کاذب واقع میشن و خود حقیقی که جزء و ذره لاینفک از خداوند متعال یا الهیست فراموش میشه و بنابراین ما در هویت‌های کاذب مادی به علت تماس با ماده یا در حقیقت خودمون رو هم هویت با پوشش‌های مادی که الان در دور ما یا گرد ما اون رو فرا گرفته، خودمون رو با اون هم هویت تلقی میکنیم. به این میگن کل مطلب پس یک ادراک اشتباهه از خیشتن، از خود، که آگاهی به علت پوشش بیرونی به واسطه هم هویت دانستن خیش خود با اون پوشش بیرونی، ما مرتکب اون اشتباه میشیم. این ارتعاش صوت روحانی به ما کمک میکنه که ما این غبار انباشته شده روی ذهن رو پاک کنیم و بنابراین اون وقت رؤیت کردن خود میسر میشه. به مجرد اینکه غبار پاک میشه از روی این آینه ذهن، ما میتونیم خودمون رو ببینیم یا درک کنیم که چه کسی هستیم. بنابراین این ذکر نام کمک میکنه که ما به هویت روحانی یا حقیقی خودمون پی ببریم. در جلسات گذشته، اگه من یه خلاصه ای رو هم در این حال بخوام عرض بکنم، اینه که به طور مفصل ما صحبت کردیم راجع به طبیعت روحانی خودمون یا درباره خودمون به عنوان یک روح روحانی یا آگاهی پاک و خالص صحبت کردیم. ما صحبت کردیم که ما آگاهی هستیم و روح روحانی متمایز از این بدنه و این بدن همچون یک وسیله است، یک خودرویی است که ما در روی اون یا در توی اون نشستیم و قرار داریم. ما میتونیم این روح روحانی رو درک کنیم از طریق حضور آگاهی. به طور مفصل در مورد این در جلسات گذشته صحبت کردیم. ما میتونیم خود حقیقی یا روح روحانی رو، این ذره بنیادی غیر مادی رو درک کنیم یا خودمون رو درک کنیم از طریق حضور آگاهی، به واسطه این آگاهی که آگاهی انرژی این ذره است، این روحه و پخش منتشر در این بدن. همونطور که کریشنا در باگواد گیتا میفرماید آویناشی توتا دویدی ینا ساروام ایدام تاتام، یعنی ما میتونیم به این ترتیب درک کنیم با آموزش های کریشنا خداوند که ما چه کسی هستیم. کریشنا میفرماید تو در سراسر بدن منتشر شده ای، یعنی ما در سراسر بدن حضور داریم. اینطور نیست؟ اگه هر کدوم از ما الان اگه دقت بکنید، ما در تمام این بدن حضور داریم. اگه هر قسمت رو شما فشار بدین، منظورم که از این سر گرفته تا نوک انگشتان پا، هر قسمت رو حالا فشار بدیم یا یک نشکونی بگیریم، میتونیم درک کنیم، منظورم که یه دردی رو احساس میکنیم و تو این بخش از بدن یا تو این بخش از بدن توی قسمت‌های گوناگون وجود داره و این احساس درد وجود داره به علت، یا این احساس وجود داره به علت حضور و آگاهی، آگاهی که منتشر در این بدن. احساس درد میتونه متوقف بشه اگه آگاهی در بدن وجود نداشته باشه. این نکته ای که ما باید، یعنی وقتی که آگاهی بدن رو ترک میکنه و از بدن خارج میشه، بدن مرده، یعنی جایی که دیگه توی اون آگاهی وجود نداره. بدن مرده رو وقت شما اگه حتی تک تکه هم بکنید، فشار که هیچی، اگه تک تکه هم بکنید دیگه احساس نخواهد کرد. بنابراین ما در بدن منتشر شده ایم و ما میتونیم این حقیقت رو درک کنیم از طریق حضور آگاهی. بنابراین آگاهی منتشر در این بدن و به خصوص در حواس که در این بدن تعبیه شده، ما اون وقت میتونیم تجربه های حسی بکنیم، مثل تجربه حسی دیدن با چشم، تجربه حسی شنیدن با گوش، تجربه حسی بوییدن از طریق بینی و به همین ترتیب با حواس گوناگونی که در این بدن تعبیه شده. پس سخت نیست که ما درک کنیم که ما آگاهی هستیم و آگاهی در بدن منتشره، یا سخت نیست که ما درک کنیم من این بدن مادی نیستم بلکه آگاهی هستم که در این بدن منتشره. تا جایی که به کتب مقدس مربوط میشه، به کلیه کتب دانش که کتب معرفت که وجود داره در جهان، کتب مقدس گوناگون در سراسر جهان و همینطور در جامعه متمدن وجود داره، حالا به خصوص در باگاواد گیتا خداوند میفرماید این در تمام کتب مقدسه، جوهر و چکیده تمام کتب مقدس درک کردن موقعیت فطری ماست. ها، درک میکنین؟ جوهر و چکیده تمام کتب مقدس منظور شده برای درک کردن موقعیت حقیقی ما یا موقعیت فطری ما، موقعیت ذاتی. اینو درک کنیم. ما نباید به مراسم و مناسک، یعنی به فکر کنیم که مراسم و مناسک یا مراسم آیینی، مناسک آیینی اصل هستند، یا در حقیقت یک شخصی ممکنه به قواعد و قوانین یا به مراسم آیینی، مناسک آیینی بچسب. نه، کلیه کتب دانش، کتب مقدس در جهان هدفشون اینه، چکیده اونها درک کردن موقعیت فطریه. یعنی کلیه این کتب برای دادن دانش به ما برای خودشناخته شدن، یعنی من چه کسی هستم. پس درک کنید تمام طرز فکر در کتب مقدس برای اینه، هدف درک کردن موقعیت فطریه، موقعیت حقیقیه، یعنی درک کردن خیشتن به عنوان آگاهی متمایز از این بدن، متمایز از این بدن. این کل فکر کتب مقدس یا کتب دانش. خب در باگاواد گیتا این موضوع به طرز بسیار عالی مورد بحث قرار میگیره، به خصوص در این اشلوکایی که امروز برای شما میخونم، یعنی آیه 46 میفرماید، کریشنا با آرجون میفرماید او آرجون، همان گونه که منبع عظیم آب تمام فواید چاه کوچک را در بر دارد، کسی که منظور و مقصود نهفته در بطن وداها را درک نماید، به تمامی اهداف وداها نیز این شخص دست می‌یابد. من یه توضیح کوچیکی اول راجع به این آیه بدم برای شما، به خصوص در این قسمت یا این منطقه جغرافیایی، یعنی این قسمت از کره زمین. میدونید در هند، جایی که امروز هند خونده میشه، همچنان هنوز این وجود داره. اگه جاهای گوناگون برین، همه همچنان چاهای آب گوناگون وجود داره و اینها چاهای آب گوناگون رو برای منظورهای گوناگون استفاده میکنن. یعنی یه چاه آب وجود داره برای شستن، یه چاه آب وجود داره برای لباس، یه چاه آب وجود داره برای آبیاری کردن، چاهای گوناگون آب برای به خصوص کریشنا منظورانه که برای آرجون داره این مثال رو میزنه، همان گونه که منبع عظیم آب تمام فواید چاه کوچک رو در بر داره، کسی که منظور و مقصود نهفته در بطن وداها خودشناخته شدنه، کسی که منظور و مقصود نهفته در بطن کتب دانش رو، تفاوت نمیکنه. اگه این کتاب دانش، اگه قرآن، انجیل، باگاواد گیتا، کتاب دانش، اگه به زبان پارسی باشه این قرآن، یعنی به زبان پارسی باشه که مثنوی است، میفرماید این قرآن، این مثنوی قرآن به زبان پارسی است، خود حضرت مولانا میفرماید. این کتب دانش هدفشون این هست که اگه کسی منظور و مقصود نهفته در بطن ودا رو، در بطن کتاب دانش رو درک کنه، این شخص به تمامی اهداف وداها نیز دست مییابد. در حقیقت کسی که در دانش قرار میگیره، وی جاناتا، یعنی کسی که در دانش کامل قرار داره، برامناسیا، برامناسیا وی جاناتا، یعنی کسی که برامناسیا، یعنی کسی که برهمن متعال رو میشناسه، کسی که خداوند متعال رو میشناسه، کسی که حقیقت رو میشناسه. برامناسیا وی جناتا، این شخص شخصی که در دانش کامل یا در دانش حقیقی قرار داره. کسی که روح رو میشناسه، این شخص برامن خوانده میشه. برامناسیا وی جناتا، کسی که موقعیت فطری رو درک میکنه، کسی که خیشتن رو درک میکنه، کسی که روح رو میشناسه بهش میگن برامن، چون روح برامنه. برامن با کسی که این برامن رو درک میکنه، این روح رو درک میکنه بهش میگن برامن. برامن کسی که برهمن رو درک میکنه بهش میگن برامن، چون روح ماده نیست. حالا کسی که از موقعیت روح رو بشناسه یا روح رو درک کنه بهش میگن برامن. قبلا یه بار این موضوع رو ما بحث کردیم. برامن عطف، برامن عطف به یه طبقه خاص یا به یه گروه خاص زاده شده یا یه گروه زاده شده در یه کشور خاص نیست. برامن، برامن یعنی کسی که روح رو میشناسه، کسی که روح رو درک میکنه بهش میگن برامن. درست مثل اینه که اگه کسی به پزشکی آگاهی داشته باشه یا کسی که به پزشکی احاطه داشته باشه، ما میتونیم بگیم شخص پزشک، منظور اون که طبیبه، اینطور نیست؟ حالا میخواد این پزشک، یعنی این کسی که میشناسه، این کسی که علم پزشکی رو میدونه، حالا چه سیاه باشه، چه سفید، چه ایرانی باشه، چه هندی، چه آمریکایی، چه انگلیسی، فرق نمیکنه. نه، کافیه که این علم رو بدونه. کسی که به پزشکی آگاهه میتونیم بگیم طبیبه. قطع نظر از این که این شخص در کجا متولد شده. بر همین برامن یعنی کسی که برهمن رو میشناسه، کسی که روح روحانی رو، کسی که خود رو درک میکنه، کسی که روح رو میشناسه، برامناسیا وی جناتا، کسی که در دانش کامل، در دانش قرار داره، این شخص رو بهش میگن برامن. خب نکته مهمیه، شخص باید صلاحیت یک پزشک رو داشته باشه، یک پزشک خونده بشه، اینطور نیست؟ شخص باید صلاحیت یک پزشک رو داشته باشه و بعد یک پزشک، یک طبیب خونده بشه. این خیلی مهمه، یک دکتر بهش بگه. برای همین مشابهن در باگاواد گیتا، مشابهن باگاواد گیتا هم فرهنگ برامن، فرهنگ برامنایی، فرهنگ برامانی رو میپذیره، یعنی مطرح میکنه. فرهنگ چی؟ برامن، فرهنگ اشخاص برامن یا برامن، یعنی اینکه فرهنگ برامن یا آموزش برامنی، یعنی یک روند وجود داره، روند آموزش صحیح روحانی. وقتی یک کسی در روند آموزش صحیح روحانی قرار میگیره، در این روند، به این روند آموزش میگن آموزش برامن، یا به این فرهنگ میگن فرهنگ برامن. میدونید که فرهنگ یعنی شیوه رفتار. چون وقتی یک کسی آموزش دیده باشه در یک سیستم، حالا میتونه رفتار کنه مبتنی بر اون سیستم آموزشی، اینطور نیست؟ هر کسی بر اساس اون سیستم آموزشی، مثلا ما در ایران، هر کدوم از ما به حال در یک سیستم آموزشی بود، مبتنی بر همون سیستم آموزشی داره یک سیستم رفتاری یا داره یک شیوه رفتاری هستیم. اون شیوه رفتاری میشه فرهنگ. شیوه رفتاری فرهنگ که برمیگرده به سیستم آموزشی. پس در فرهنگ برامنی یا در سیستم آموزشه، یعنی در شیوه رفتاری برامن، در سیست که برمیگرده به سیستم آموزشی، در سیستم آموزشی برامنی، فرهنگ برامنی یعنی فرهنگ الهی، به زبان ساده برای شما میگم، در سیستم آموزشی، در فرهنگ برامنی یعنی در روند آموزش روحانی صحیح، به هر کس کمک میشه، مساعدت میشه تا خودشو به بالاترین موقعیت یا مقام، به بالاترین موقعیت ارتقا بده برای درک کردن خودش، یعنی کیفیتی رو به دست بیاره که قادر بشه با اون کیفیت خودش رو بشناسه. به میگن آموزش برامن، یعنی بتونه موقعیت خودش رو به عنوان روح روحانی درک کنه یا ارتقا بده خودش رو به سطحی از آگاهی که بتونه خیشتن رو درک. به میگن آموزش برامن، آموزش الهی، آموزش یا فرهنگ برامنایی، فرهنگ برامنایی. این باید هدف جامعه انسانی باشه، یعنی جامعه انسانی باید آهاد توش، افراد توش دارای یه کیفیتی بشن و به نحوی اینها آموزش ببینن، دارای صلاحیتی بشن، دارای کیفیتی بشن که با اون صلاحیت، با اون کیفیت بتونن چیه؟ بتونن خودشناخته بشن یا بتونن خودشونو درک کنن. وگرنه در سطوح پایین‌تر آگاهی اگه شخص ارتقا پیدا نکرده باشه، تو سطح آگاهی حیوانی شخص خودش رو نمیتونه باز بشناسه، درک میکنه؟ پس به طور خلاصه برای شما عرض میکنم، فرهنگ برامنایی یا آموزش برامنایی آموزشی که به یک شخص کمک میکنه تا اون شخص ارتقا پیدا کنه، به بالاترین سطحی از آگاهی دست پیدا بکنه تا بتونه خودش رو بشناسه یا خودش رو درک کنه. جامعه انسانی ما باید اینو درک کنیم که متمایز از جامعه یا اجتماع حیوانیه، یعنی متمایزه، یعنی جامعه انسانی با جامعه حیوانی یا اجتماع حیوانی تفاوت داره. تفاوت بین اجتماع انسانی و اجتماع حیوانی و انسانی اینه که یک انسان، حالا هر کی که میخواد باشه، اگه بهش آموزش داده بشه، اگه این شخص تحت تربیت قرار بگیره، اگه دانش آموخته بشه و تحصیل بکنه در این فرهنگ الهی یا فرهنگ روحانی، میتونه موقعیت حقیقی یا موقعیت روحانی یا هویت خودش رو درک کنه. تفاوتش با اجتماع حیوانی چیه؟ این حیوان قادر نیست این کارو بکنه. برای اینکه انسان دعوت میشه برای شناخت. منظور اینه که یک حیوان نمیتونه درک کنه که من آگاهی پاک و خالص هستم، بلکه یه انسان میتونه اینو درک بکنه. برای همین در اجتماع حیوانی، حالا هر چقدر یه حیوان بزرگ باشه، مثل یه فیل، مثل یه ببر، مثل یه شیر، مثلا که مثل یه کرگدن، هر چقدر هم که یه حیوان بزرگ باشه، یه گوریل باشه، اگه شما دعوت کنید که بیا تو خود شناخته شو، مثلا میگه یا به او آموزش داده بشه در موقعیت فطریش یا آگاهی روحانی، نمیتونه درک کنه، نمیتونه بشناسه. میخوام اینو برای شما عرض کنم که برای حیوان چنین امکانی وجود نداره، اما برای انسان چنین امکانی وجود داره. یعنی انسان دارای یک شعور گسترده است، یک معرفت گسترده است، این تو زندگی انسانی وجود داره، یعنی یک شعور تکامل یافته برای بازشناسی خود. تو سگ، توی گربه، توی حیوان چنین چیزی وجود نداره. بنابراین چون پس این شعور تکامل یافته برای انسان وجود داره، پس جامعه انسانی با اجتماع حیوانی متمایز میشن به واسطه شعور تکاملی یافته‌ای که به انسان داده شده برای بازشناسی خودش یا برای خودشناسی یا برای شناخت خود حقیقی. برای همین تمام کتب مقدس یا کتب دانش در جهان انسان رو دعوت میکنه به چی؟ به خودشناخته شدن. این تفاوت بین انسان و حیوانه. خب اگه جامعه انسانی، حالا اگه اجتماع انسانی اهمیت به این موضوع نده، یعنی اهمیتی به موضوع خودشناخته شدن یا بازشناسی خود حقیقی نده، به هیچ اهمیتی به درک کردن و فهمیدن اینکه من چه کسی هستم یا موقعیت حقیقی روح یا روحانی خودشو درک نکنه، اون وقت چنین جامعه انسانی چندان برتری آحادش از اجتماع حیوانی نداره. یعنی شعور تو جامعه انسانی، اون وقت شعور تکامل یافته، داره صرفا برای ارضای تمایلات حیوانی اون وقت چی میشه؟ استفاده میشه. این شعور خاصیت نداشت برای ارتقای آگاهی شخص، درک میکنید؟ برای ارتقای شخص هیچ خاصیتی نداشت. این دانش ودایی یا رأی ودایی است. میفهمید؟ آهارا نید را بهای مایتونم چا سمانیم ایتا تا پشو بهیر نرانم در محیطشم آدهی که ویششو در مینه هینا پشو بهی سمانا. یعنی انسان و حیوان هر دو، آهارا نید را بهای مایتونم، هر دو انسان و حیوان تفاوتی نمی کنه. در خوردن، خوابیدن، تولید مثل، جفتگیری، دفاع مشترک هستن. اما یک امتیاز خاص به انسان داده شده، شعور تکاملی یافته ای از اون برخورداره که قادر در زندگی روحانی یا به زندگی روحانی مشغول بشه یا قادره که زندگی روحانی یا زندگی الهی رو درک کنه. بنابراین بدون زندگی روحانی یا بدون آموزش دیدن برای ارتقا به سطح آگاهی روحانی یا آگاهی معنوی، انسان ها در سطح حیوانات باقی خواهند. آهارا نیدرا بهایا مایتونم. آهارا یعنی خوردن، یعنی جمع کردن برای به دست آوردن، خوردن. آهارا نیدرا یعنی خوابیدن. آهارا نیدرا بهایا یعنی ترسیدن. و چون ما وقتی کی دفاع میکنیم؟ وقتی بترسیم. برای همین معمولا دو کلمه در برای بنان معادل برای آهارا نیدرا بهایا مایتونم میاد، یعنی برای ترس. گاهی اوقات میگیم خوردن، خوابیدن، ترس. گاهی اوقات میگیم خوردن، خوابیدن، دفاع، چون ترس و دفاع یک مقوله است. آهارا نیدرا بهای مایتونا. مایتونا یعنی جفتگیری کردن، یعنی تولد مثل کردن، یعنی رابطه جنسی، رابطه بدنی. چهار اصل زندگی دنیوی است، چهار چیز مشترکه، چه در قلمرو حیوانی چه در قلمرو انسانی، هیچ تفاوتی نمیکنه. شما اگه گاو یا سگ رو در نظر بگیرید، میخوره، میخوابه، تولد مثل میکنه، دفاع میکنه. پس بدن انسانی یا قلمرو انسانی از این حیث متفاوت از کدوم حیث؟ از این حیث که در جامعه انسانی دانش رهایی وجود داره، یا به عبارتی در جامعه انسانی کتاب دانش وجود داره، یا به عبارتی در جامعه انسانی آموزش برای پرورش روح وجود داره، یا آموزش برای خودشناخته شدن وجود داره. این حقیقت دینه. بنابراین در جامعه انسانی به این ترتیب متمایز میشه، دین وجود داره. این تعریف حقیقی دینه، چون دین یعنی دانش رهایی. بدونید اساساً دین، حقیقت دین یعنی دانش، دانش خالص، دانش رهایی. بنابراین دین یعنی آموزش و پرورش روح برای درک کردن هویت روحانی. در کشورهای گوناگون به طرق گوناگون درک میشه، اما کل ایده درک کردن خود حقیقی، کل ایده طرز تفکر. در بین هینا پشوبهی سمنا، یعنی آموزش دادن شخص و پرورش دادن یک شخص برای درک کردن خود، برای درک کردن روح. پس برمیگردم دوباره یه بار دیگه براتون تکرار میکنم. پس دین یعنی آموزش دیدن و پرورش دیدن برای اینکه یک شخصی بتونه چی بشه؟ خودشناخته بشه. اساسا حقیقت دین دانشه. خب اگه جامعه انسانی چندان مشتاق نباشه حالا برای درک کردن موقعیت حقیقی روح یا برای درک کردن آگاهی، اگه مشتاق نباشه چندان برتری از حیوان نداره. البته من چون اساسا راجع به خود موضوع دانش صحبت میکنیم، گاهی فقط برای روشن شدن موضوع ممکنه من یک عبارتی رو یا یک پرانتزی رو برای شما باز کنم، فقط برای اینکه موضوع بیشتر روشن بشه. به هیچ وجه وقتی ما راجع به حقیقت دین وقتی که داریم صحبت میکنیم، یعنی درک کردن هویت روحانی یک شخص که دانش صرفه یا دانش خالصه که در کتب مقدس مطرح میشه، باید اینه بدونید با اون چیزی که امروز در جهان رایجه تحت عنوان تفکرهای دینی، اگه شما در تفکرهای دینی نگاه کنید، یکی از مواردی که وجود داره اینه که این دین من از دین تو بهتره. بدون درک کردن موضوع حقیقی که در کتب دانش داره مطرح میشه برای خودشناخته شدن، یعنی دقیقا همون موضوعی که ما، یعنی همون منیت کاذب که علت اسارت ما توی این جهان مادی است، ما اون رو تعمیم میدیم یا بست میدیم و بعد کتب یا آموزش هایی که برای رهایی بخشیدن ما هم اومده، اونها رو هم از طریق منیت کاذب چیکار میکنیم؟ یک وسیله میکنیم برای اینکه او این یا مال من بهتر است. پس آگاهی تکاملیافته ما یا شعور تکاملیافته ما باید استفاده بشه در شکل انسانی برای درک کردن و فهمیدن اینکه من چه کسی هستم. من در جلسات قبل به شما اشاره کردم برای اینکه درک کنی توضیح بیشتری میدم. وقتی که چون انسانهای گوناگون در سطوح گوناگون آگاهی هستن، اینطور نیست؟ حالا هر کدوم از اینا رو وقتی که شما میخواید برای خودشناخته شدن یا برای درک کردن موقعیت حقیقیش وقتی میخواید سوق بدین، آروم آروم اول باید این شخص بتونه چیکار کنه؟ بدن رو، ذهن رو بتونه اینا رو مهار کنه. نمیتونه تو اون تعلقاتی که فرو رفته و با اون پایین کشیده شده بتونه به واسطه تمام اون غبار، همون غباری که الان برای شما عرض کردم در ابتدای سخن، اون غباری که انباشته شده روی ذهن، نمیتونه خود رو، خیشتن رو درک کنه. برای همین لازمه که چیکار بشه؟ آروم آروم تدریجا پاکسازی یا تدریجا به نحوی تهذیب صورت بگیره. به خاطر همین آروم آروم اشخاص رو که در گونه های طبیعت مادی مثل ساتوا گون، راج گون، تاما گون، چون برخی در گونه نیکی هستن، برخی در گونه شهوت هستن، برخی در گونه جهل هستن، اینا رو، هر کدوم اینا رو شما برای اینکه بتونید سوق بدید، برای اینکه بتونید نزدیک کنید، برای اینکه بتونید این غبار رو بردارید یا پاک کنید، احتیاجه که اونها چی بشن؟ قدم به قدم به نحوی تهذیب بشن یا نزدیک بشن تا بتونن حالا خود رو، خیشتن رو درک کنن. برای همین در کتب مقدس قواعد و قوانین گوناگون طبق زمان، مکان و سطح آگاهی مردم وجود داره تا اشخاص رو چیکار کنه؟ اشخاص رو نزدیک کنه. من برای مثال برای شما عرض بکنم، مثلا یک کسی اگه در به علت موارد گوناگون به بند کشیده شده باشه، شما اول باید این شخص از بندهای گوناگون آزاد کنید. مثلا تاماگون و راجاگون، گونه جهل و شهوت، به طور گوناگون یک شخصی اسیر چیه؟ اسیر حرص، اسیر شهوت، اسیر خشم، به طور گوناگون. اما ساتواگون مثل یه موقعیت مناسب برای پرواز. ساتواگون یعنی گونه نیکی، یعنی بردباری. خب اگه موارد اسارت شخصی کم باشه، اگه یه عرصه یا یه موقعیت خوبی برای پرواز باشه، منظور اینه که ساتواگون مثل اون باند فرودگاهیه که یک هواپیما میتونه از توی اون چیکار کنه، پرواز کنه. تو جاهای دیگه مثلا که اگه بخواید یه هواپیما یا چیزی بخواد بشینه یا بلند شه، مشکل میشه. برای وقتی انسان در گونه نیکی، در ساتواگون قرار میگیره، حالا میتونه چیکار کنه؟ صعود کنه، میتونه پرواز کنه، میتونه. اما توی تاماگون و راجاگون، تو تاماگون و راجاگون شما باید بیای بگی آقا تو دزدی نکن، تو دروغ نگو، تو به علت چی؟ تاماگون، راجاگون. اما اگه این جامعه، یعنی این اشخاصی اشخاص از حیث آگاهی در مراتب بالایی باشن، شما کجا میگی آقا دزدی نکن؟ وقتی شما یه جایی وارد میشین میگین دزدی نکن، یعنی چی؟ یعنی اونجا دزد هست. شما اگه قدم به قدم حرکت کنین، همه جا دزدگیر وجود داره، اینطور نیست؟ این یعنی چی؟ یعنی همه دزدن. نه عذر میخوام، دارم اینو برای شما عرض میکنم، یعنی مثلا که یعنی هر یه لحظه، یعنی شما یه دونه خونه شما دیدین که مثلا که چون این آهن از زمین کشیدن بیرون، مثلا که این فلزات رو آوردن بیرون و میدونی چه حجمی داره، چه حجمی اصلا تو این تهران استفاده شده، یعنی فلزه، فقط چه حجمی از فلز از زیر زمین در اومده، شک گرفته شده نرده. شما چقدر آهن دارین به کار میبرین؟ همه خونه ها یه در داره بسته میشه، یه دونه در مثلا که ریلی با آهن هم برش گذاشتن، سه تا قفل هم روش میزنن، دو تا دزگیر هم بالاه، تا چند وقت دیگه شما سه تا دوربین هم میذارن. این نشون میده که ما خیلی چی هستیم، خیلی پیشرفت کردیم. داشتم اینو برای شما گفتم، تاماگون، راجاگون، ساتواگون. اما اگه یه جایی ساتواگون باشه، یعنی گونه نیکی، یعنی بردباری، یعنی دانش، یعنی روشنایی، تو دانش کسی به مال کسی دیگه دست نمیزنه، به میگن داشتن روشنایی، شخص تو تاریکی نیست. توی چنین حالتی شما، داشتم براتون گونه ها رو میگفتم، برای همین وقتی آموزش میخواد بیاد داده بشه به یه انسان، برای اینکه این خودش رو، برای اینکه این بتونه خودش رو بشناسه، یا برای اینکه بتونه پرورش روح انجام بده، این شخص بستگی داره که در چه سطحی از آگاهیه. تاماگونه، راجاگونه، ساتواگونه، این شخص رو به طرق گوناگون باید هدایت کنه. یه عبارت خیلی زیبایی وجود داره، حضرت محمد میفرماید ما گروه معاشران یا ما گروه انبیا، لا نکلم الناس الا بقدر عقولهم. ما با اونها سخن نمیگیم مگر به قدر یا به اندازه عقلهایش. اگه یه عقل یا قوه تشخیص در تاماگون باشه، مال هر کی میبینیم خواه برداره. تاماگون یعنی توی حیوانات، یکی از حیواناتی که مظهر تاماگونه کیه؟ میمون. تاماگون یعنی چی؟ تاماگون من براتون، چون هر بار یه مدار این موضوعات رو توضیح میدم، تاماگون یعنی گونه جهل، یعنی گونه تاریکی. گونه جهل یعنی اون عملی که انسان انجام میده، یا اون عملی که شخص انجام میده، هم به ضرر خودشه، هم به ضرر دیگرانه. به این میگن عمل در تاماگون. حالا شما میتونید بفهمید که مثلا در دانش ودایی مثلا گفته میشه که این عمل تاماگونه، یعنی در گونه تاریکی محسوب میشه، در گونه تاماست. یعنی شما با این عمل هم به خودتون ضرر میزنید، هم به دیگران. این دودی که همه مردم میکنن، اگه شما دقت بکنید، هم به کی ضرر میزنن؟ به خودشون که نه، یعنی مثلا به 15 میلیارد سلول چون آسیب میپذیره. حالا کاری به ریه و بقیه قسمتا نداره. تمام سیستم چی میشه؟ به این میگن عمل در چی؟ تاماگون، یعنی گونه جهله، یعنی شخص تو تاریکی داره عمل میکنه، چون هم به خودش آسیب میزنه، هم به. اما ساتواگون یعنی تو دوگو تو یعنی شما به دیگران نیکی کنید، احسان کنید، خوبی کنید. عمل یه شخصی که در ساتواگونه باعث منتفع شدن دیگران میشه، نه باعث متضرر شدنشون. حالا میمون رو برای شما داشتم میگفتم، چون میمونا میدونید اگه از نزدیک دیده باشین، به خصوص تو هند، چون میمونا زیادن، اگه تو مناطقی رفته باشین که میمونا همجور همه جا هستن، مثل گربه های اینجا میمونا هستن، همجور میپرن میان بالا. میمونا همیشه مثلا که مترصدن که ببینن که الان کی رفت، کی اومد، کی فیسا، کی عینکی، ساعتی، یه چیزی اگه دستتون باشه زود میام چیکار میکنن، قاپ میزنن میبرن. شما نمیتونید بگی من خیلی مثلا خیلی حواسمو جمع میکنم، چون اینا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا 15 تا با هم میشن. و بعد چیه؟ من اینجور داشتم توی یه منطقه توی هند داشتیم ما میرفتیم و یه جاهای مقدسی بود، قرار بود اونجا رو ببینیم. تمام اون قسمت هم میمون ها همه مثلا که همینجور جاهای گوناگون هستن، مثل مثلا پرنده های اینجا. اتفاقا به من گفتن که مراقب باش که این عینک تو حتما برام، چون من بدون عینک نمیبینم. خب فکر کردم خب الان خیلی مهمه باشه. یه مدتی این عینک گذاشتم تو دستم، بعد فکر کردم که نه خب میذارم به چشم ولی حواسم جمعه. باورتون نمیشه که توی یه مزدن که ما همینجور که رفتیم از زیر این درخت و این بر و اون بر و اینا با همدیگه یه برنامه رو خیلی خیلی زرنگت که با همدیگه بلافاصله این با اون صحبت کرده، اون با اون صحبت میکنه، این جیغ میزنه، اون اینطوری میکنه، یه آن حواس شما پرد میشه، یه نفر از اون بالا میاد. یه اینه که من اینجوری برداشت برش با دستش برداشت اینجوریش کرد. نکن من اینه برداشتم که ما کنار رودخانه یامونا بودیم، این رودخانه مقدس اون برمست که پرید سری روی اون بلندی که روی رودخانه یاموناست، بعد اینجوری کرد یعنی میشه که معلاینه بندازمش چی میشه؟ میفته تو آب. حتی طبق قوانین خداوند متعال مثلا که این حیوانات یعنی میمونا که تو تاماگون هستن، البته اونا به حال برای اینکه چیزی بخورن چیکار میکنن؟ یه جور آره، اگه شما وقت بهشون یه چیزی بدین چیکار میکنن؟ آره پس میدن. حتی این عینک ما رو مثلا که تمام این دستش یه مداد جووید همینجور که رد پای خودش گذاشت. یکی از اون آدم های محلی اونجا پیدا شد، بلافاصله به من گفت که یه چیزی بده تا من این الان ازش بگیرم، چون اونا خیلی واردن هندی های اونجا. خوش از ما یه چیزی گرفت و یه چند تا از اون میوه ها و اینا بعدم اینا رو بهش دادن و چیز نگاه کرد، فکر کرد، دوباره اینک اینجوری کرد، دوباره نگاه کرد، اینک انداخت میوه رو برداشت رفت. تاماگون، می‌خواستم اینو براتون بگم، تاماگون به طور کلی یعنی تاماگون یعنی، حالا چون دزدی رو مثال زدم، آره به طور کلی میمونای چیه میان و برمیدارن میرن. تاماگون یعنی در گونه تاریکی، در گونه جهل. پس داشتم اینو برای شما عرض میکردم که کتب دانش اگه قرار باشه روی سخنشون با اون کسی که مخاطبشونه سطح آگاهیش، ساتواگون، راجگون، تاماگون، سخن متفاوت میشه. درک میکنی؟ چون باید به تدریج یه شخصی توی موقعیت صحیح قرار بگیره. اون باند فرودگاهی که برای شما گفتم که برای پروازه، باید یه شخصی حتما هواپیماش توی اون باند فرودگاه بیاد تا بتونه چیکار کنه؟ تا بتونه پرواز کنه. به این ترتیب پس شکل انسانی حیات به طور کلی یک موقعیت خوبه که ما بتونیم از اون موقعیت ارتقا پیدا کنیم. یه نکته هم برای شما عرض کنم، گاهی اوقات چون در این کتب دانش وقتی که اشخاص رو یک قواعد و قوانین ذکر میشه که کسی از تاماگون ارتقا پیدا کنه، قاعده و قانونی که برای شخصی که در تاماگونه با کسی که در راجاگونه و برای کسی که در ساتواگونه با هم فرق، اون چیزی که برای شخصی که در تاماگونه توصیه میشه برای شخصی که در راجاگونه فرق میکنه و اون چیزی که در ساتواگونه کاملا متفاوت. اون چیزی که ممکنه جایز باشه، مباح باشه برای کسی که در تاماگونه یا در راجاگونه، برای کسی که در ساتواگونه ممکنه چی باشه؟ حرام باشه، نادرست باشه. درک میکنه؟ سطوح گونه ها مثلا که با هم فرق. مشتاق اینه که لا نکلف نفس نفسا الا وسعها، هر کس به اندازه وسعش ازش خواسته خواهد شد. خب این یه خلاصه بود راجع به اینکه موضوعی که ما توی جلسات گوناگون بحث کرده بودیم. اما حالا میخوام اینو عرض کنم که صرفا از نظر تئوری دونستن اینکه از دیدگاه نظری که نه من آگاهی هستم، من این بدن نیستم، این کافی نیست، این عمل نمیکنه. صرفا اینکه ما بفهمیم از دیدگاه تئوری که نه من این بدن نیستم، آگاهی است، چرا عمل نمیکنه؟ چون میدونید موقعیت روح به طور ذاتی فعال بودنه. موقعیت روح به طور ذاتی فعالیت. الان شما نگاه کنید، بدن من، بدن شما، این بدن فعاله، من صحبت میکنم، شما گوش میکنید، این بدن فعاله. سانکیرتان ذکر کردیم با هم دیگه، من میگفتم شما میشنیدید، شما میگفتید من میشنیدم، این رابطه متقابل وجود داشت. اگه این آگاهی وجود نمیداشت، مثلا که این فعالیت، این بدن فعال دیده نمیشد. پس اگه ما داریم فعالیت میکنیم، این فعالیت در بدن به واسطه چیه؟ به واسطه فعال بودن روحه. چون آگاهی وجود داره، حضور داره، بدن فعاله. پس موقعیت آگاهی چیه؟ فعالیت، موقعیت آگاهی فعالیت، ما باید اینو درک بکنیم. میدونید که فلسفه های زیادی در جهان وجود داره، حالا یک دیدگاهی وجود داره، من اینا براتون عرض کنم، همونطور که در جلسه قبلم اشاره کردم، یک فلسفه خدا نشناسی یا در حقیقت فلسفه کفر وجود داره، متمایز با تمام دانش الهی یا دانش کتب مقدسه، که معتقدت که از پیچیدگی ترکیبات مادی چی به وجود میاد؟ آگاهی به وجود میاد. شیمت باگواتام یا باگواد گیتا که ما داریم اونو مطالعه میکنیم، این دیدگاه رو نمیپذیریم. زمانی که روح به ماده پناه میبره، یا زمانی که روح یا این ذره بنیادی غیر مادی یا جریان آگاهی در ماده وارد میشه، اون وقت ماده تکامل پیدا میکنه. این قانون زندگیه. وقتی آگاهی، وقتی روح فردی، وقتی این ذره به ماده در ماده قرار میگیره، یا وقتی روح به ماده پناه میبره، ماده شروع میکنه به متحول شدن، به دگرگون شدن، به تکامل پیدا کردن. نه اینکه ترکیب ماده آگاهی رو به وجود میاره، چنین چیزی نیست. از زمانی که روح عنصر آگاهی وارد میشه، وقتی که نطفه منعقد میشه، از طریق اسپرم بلافاصله ماده شروع میکنه به چی؟ به تکامل یافتن. یعنی شما میبینید داره یک روند خاص رو طبق قوانین این طبیعت، قوانین این هستی شروع میکنه به دنبال کردن. برای همین دگرگون میشه، دگرگون میشه، دگرگون میشه، تا زمانی که ما به این ترتیب مثلا به صورت یک طفل یه شخصی زاده میشه، خیلی منسجم و خیلی آراسته و خیلی دقیق. امکان پذیر نیست که کسی بتونه با ترکیب ماده چی وجود بیاره؟ آگاهی. وگرنه الان باید دانشمندان مادی و در آزمایشگاه های بزرگی که دارن در اون میتونستن منظورم که موجود زنده بیافرینن یا در حد موجود زنده خلق کنن. ما دستگاه های بزرگ میسازیم، ماشین های بزرگ میسازیم، هواپیما های بزرگ میسازیم، اما راننده نمیتونید به وجود بیارید، خلبان نمیتونید به وجود بیارید، هدایت کننده اون رو نمیتونید ایجاد کنید. باید حتما یک روح فردی وجود داشته باشه. برای همین دستگاه میشه ساخت، راننده نمیشه ساخت. این رو باید بتونید درک کنید. برای همین بدون راننده تمام دستگاه ها بیفایده است. بدون خلبان تمام اون هواپیمای عظیم بیفایده است. بدون روح فردی یکایی که این بدن ها بیفایده هستند. همونجور که میدونید به محض اینکه آگاهی اونو ترک میکنه بدن رو دفن میکنه. پس ما باید اینو درک کنیم که یک راننده، یک گرداننده، یک حرکت دهنده وجود داره. اگه خیلی کودکانه نگاه کنیم، همیشه اگه یه گاری رو دیده باشیم یا یه عرابه رو دیده باشیم یا یه درشکه رو دیده باشیم، همیشه دیدیم که اون چیه؟ قدیم الایام، یا حالا قبل از اینکه این ماشین به وجود اومده باشه، که همیشه یه کسی داره اون رو چیکار میکنه؟ حرکت میده. یه اسبی وجود داره و داره اونو داره حرکت. پاپا پیروانی ما یه داستانی رو تعریف میکنه از سود 250 سال قبل، مثلا در هند، در زمانی که اولین بار که در زمان دولت بریتانیا، در دولت انگلیس، موقعی که خط آهن به وجود اومد، که چطور همه وایساده بودن نگاه میکردن این لوکوموتیو رو که داشت حرکت میکرد توی یه مسیری که یه مسیر 65 مایلی بود اون زمان در هند وقتی که به وجود اومده بود. همه روستایی ها، تمام کسایی که اونجا بودن، خب خیلی دچار شگفتی بودن و همچنین حیرت زده داشتن نگاه میکردن و همه میگفتن که این اسباش کجاست؟ قطعا باید این اسبها توی این لوکوموتیو باشن، باز این اسبایی که داره اینو چون همیشه یه درشکه، یه عرابه، یه چیزی با یه حیوان داشت، با یه اسبی کشیده میشد. منظورم اینه که این اگه راننده‌ای وجود نداشته باشه نمیتونه حرکت کنه. برای همین پس باید یک کسی، عامل حرکتی وجود داشته باشه. اینو درک کنید، تمام جهان به وسیله ترکیب ماده و روح داره حرکت میکنه. این دانش کامله. برای این موضوع خیلی براتون در باگودیتا به تفصیل بحث خواهد شد. جهان حرکتش به واسطه ترکیب یا پیوند ماده و روحه. این کل جهان مادیه. یعنی اگه بدن من الان داره حرکت میکنه و فعاله، به علت حضور ذات روحانی یا به علت حضور اون ذره بنیادی غیر مادیه، یعنی به علت آگاهیه، جریان آگاهی. خب این خیلی درک کردنش ساده است. کل تجلی کیهانی اگه شما میبینید داره منسجم حرکت میکنه به علت حضور روح متعال یا آگاهی متعال. ما به این آگاهی متعال میگیم کریشنا یا روح متعال یا پاراماتما یا باگوان یا خدا یا الله یا هر اسم دیگه که شما بخوایدش بذارید. کل این تجلی کیهانی هم داره حرکت میکنه و فوق‌العاده منسجمه. همونطور که بدون حضور روح نمیتونه این بدن فعال باشه، نه؟ اگه دقت کنید این بدن داره فعالیت های خودش انجام. حالا من یه مثال برای شما بزنم بیشتر میتونیم درک کنیم. اگه مثل یه پشه کوچولو بشیم، نه پشه نه، کوچیک‌تر، این موجودات ریزی که گاهی اوقات دیدین مثلا روی دستتون میبینید یه جایی داره راه میره، مثل یه نقطه است، دیدین گاهی اوقات؟ اگه شما اونجوری بشین، ما اگه اونجوری بشیم، کوچیک بشیم، منظورم اینه که اگه کوچیک بشه و بیاد، ما اگه اونطوری کوچیک بشیم میتونیم درک کنیم. فکر کنید مثلا نشستیم روی این بدن، اون وقت این بدنی که چند برابرونه، هزاران هزار برابر دیگه، نه اگه بخواد اندازه‌گیری کنه اومده یه جایی مثلا نشسته مثل اینجا، منم دارم دستمو تکون میدم صحبت میکنم، بعدم میبینه که در پیرامونش یه چیزهایی، یعنی با هیئت بزرگی داره چیه تکون میخوره و شعور باید به کار بیفته که بتونه درک کنه که شعور باید به کار بیفته بتونه درک بکنه که بتونه درک کنه که ما باید کوچیک بشیم مثل این موجود، که بتونه درک کنه که یه آگاهی پشت تمام این کالبد، پشت تمام این فیزیکی که ما داریم میبینیم چیه؟ حضور داره که یک حرکت منسجم رو داره به وجود میاره. مشابهن همونطور که در اون بدن کوچیک، یعنی اون بدن ذره یا بدن یه پشه یا بدن یک انسان، همینطور در یک کالبد عظیم فیزیکی مثل کالبد هستی، یعنی کالبد کیهانی، اگه شما دقت کنید چی وجود داره؟ یک جریان آگاهی متعال. برای اینه که در تمام این هستی یک روند منسجم وجود داره، اگه دقت کنید تغییرات منسجم وجود داره، رنگ‌های منسجم وجود داره، تغییرات فصلی منسجم وجود داره، آمده شد خورشید یا حرکت سیارات منسجم وجود داره، به علت حضور روح روحانی یا به علت حضور آگاهی متعال، به علت وجود روح متعال تمام این اتمسفر کیهانی، جهان مادی داره درست دقیق داره کار. ما رابطمون چیه با اون؟ ما به عنوان یک جزء و ذره کوچیک لاینفک با او هستیم، یه رابطه جاودان با روح متعال، با خداوند، با کریشنا داریم. و رابطه ما یک رابطه، اینو درک کنید، ما از حیث کیفیت با خدا دقیقا یکی هستیم، از حیث کیفیت مثل قطره و اقیانوس دقیقا مشابه هستیم از حیث کیفیت، یعنی اون چه که از لحاظ یک مطالعه تحلیلی در یک قطره ممکنه یافت بشه در کل اقیانوس یافت میشه، یا اونچه که در کل اقیانوس در قطره هم هست، اما مقادیر بسیار چیه؟ متفاوته، یعنی یک در یکی بی‌نهایت، در یکی کوچیکه. این رابطه ما با خداست، منظور اینه که ما بی‌نهایت کوچیک هستیم، او بی‌نهایت بزرگه، اما از دیدگاه کیفی هر دو چی هستیم؟ یکسان هستیم. این فلسفه رو بهش میگن فلسفه آچینتیا بید ابهید تاتوا، یعنی یکی و در این حال متفاوت بودن حقیقت، حقیقت مطلق با نیروهاش. یعنی یه مثال براتون بزنم، مثل مثال خورشید اگه در نظر بگیرین، خورشید و ذرات، یعنی فوتون‌های نور، متفاوتن نه؟ یکی هستن و در این حال متفاوت هم هستن. یعنی اگه شما اون ذره رو، اون ذره نورانی رو در نظر بگیرید، نمیتونید بگید که این خورشیده، میتونید بگید و در این حال خورشیده، چون از اون جدا خورشیده یا خورشید نیست، یکی و در این حال متفاوت. به این فلسفه میگن فلسفه، این فلسفه چیتانه یا مهاپرابوست، میگه برای اینکه حقیقت مطلق رو درک کنی باید این فلسفه درک کنی، بهش میگه فلسفه تصور ناپذیره، آچینتیا بیدا ابهیدا تاتوا، یعنی یکی و در این حال متفاوت بودن به طور همزمان، حقیقت مطلق و نیروهاش. چیزی وجود داره غیر خدا؟ چیزی وجود داره غیر او؟ چون همه چیز از اوست، چون همه چیز از اوست به واسطه اینکه از اوست، اوست. اما میتونید بگید هر چیزی اوست، میتونید بگیم اوست به واسطه اینکه از اوست و غیر او نیست، از اوست چون غیر او نیست، بنابراین یکی. ببین میگن آچینتیا بید ابهیدا تاتوا، ولی در این حال چیه؟ متفاوت. شما میتونید بگید که سنگ خداست اما غیر او هم نیست، چون از او یا نیروی او متجلی میشه. این بحث خیلی مفصل بعدن در باگوتا برای شما میکنم. وقتی شخصی موحد میشه یا چشم حق بین پیدا میکنه، غیر او دیگه اون وقت نمیبینه. اگه به اون بگین که غیر او هست، میگه غیر او نیست. این یه دیده، یه نگاهه، بهش میگن نگاه یه عابد اوتوماتیکاری یا نگاه یه عابد برجسته خداوند متعال که غیر او دیگه نمیبینه. یک موقعیت خاص. این فلسفه چیتان یا مهاپرابوس. داشتم اینو برای شما عرض می‌کردم که خب ما از لحاظ نظری یا از دیدگاه تئوری الان متقاعد شدیم یا درک کردیم که او من این بدن نیستم، آگاهی هستم یا روح پاک و خالص هستم. این از بعد نظریه. اما از بعد عملی، برای اینکه ما بتونیم در این موقعیت یا در این درک در حقیقت بتونیم واقع بشیم تو این موقعیت، ما احتیاج داره که برای اون کار کنیم، عمل کنیم، فعالیت کنیم. احتیاج داره که چیکار کنیم؟ احتیاج داره که برای اون عمل کنیم. منظور اینه که برای اینکه ما این دانش نظری رو برای اینکه بتونیم به حقیقت اون پی ببریم یا بتونیم به معرفت اون برسیم، ما باید برای اون عمل کنیم یا به نحوی تلاش کنیم یا کار کنیم. این خیلی مهمه. یک جنبه مثبت در حقیقت از فعالیت. یعنی نمیشه گفت که چون من روح هستم این بدن نیستم پس بنابراین من به هیچ فعالیتی نپردازم. چون اگه شما فعالیت نکنید، منظور اینه که چون روح طبیعتش فعاله، شما وادار میشید که از طریق بدن عمل کنید یا در آگاهی بدنی عمل کنید. مجبور میشید که چون طبیعت روح چیه؟ فعاله. حالا شما یا باید تو آگاهی روح و آگاهی روحانی عمل کنید یا تو آگاهی بدنی عمل کنید. اما اینکه عمل کنید اجتناب ناپذیر. من یه مثال براتون بزنم. مثل یه بچه رو در نظر بگیرید. نمیتونید به بچه رو منعش کنید. یعنی فقط بگید که حالا منعش ممکنه با تهدید منعش کنید یا با فریب منعش کنید، نمیدونم. به نه نمیتونید منعش کنید. صرفا بچه رو که آقا تو بازی نکن، شیطنت نکن، ها، اذیت نکن. 5 دقیقه میشه این کارو کرد یا 10 دقیقه. دوباره 10 دقیقه دوباره چی میشه؟ دوباره راه میفته. اما اگه بتونید خوب، یعنی مثبت اینو اشتغال بدین بهش، یعنی یه جوری اگه بتونید یه اشتغال خوب بهش بدین، چیه؟ دیگه لازم نیست بشه اینکه این کار نکن، کار نکن، چون یه برنامه خوبی رو داره انجام میده. این خیلی مهمه که ما یه کسی رو چیکار کنیم بهش یه کار خوبی بهش بدیم دستش، یه اشتغال خوب. این مردمی که شما میبینید همه در حال دود کردنن، بخاطر اینکه اون اشتغال چاره نمیزنن، کار دیگه تو چیکار کنم؟ کار دیگه یه عمل در تاماگون انجام بدم. برای ما باید شخصی رو با یک وظایف خوبی، با یک کارهای خوبی اونو مشغول کنیم. یعنی جاذبه داشته باشه و بعد اون بتونه مشغول بشه و بعد به این ترتیب دیگه زمانش صرف دیگه شیطنت کردن نمیشه. برای همین مشابهن میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. آگاهی باید چی بشه؟ باید فعال بشه به طور مثبت. نمیتونیم فقط به یه شخصی بگیم او این کارو نکن. نه نه این کارو نکن. نه این کارو نکن. این کار این تمام این کارهایی که تو داری میکنی تو آگاهی بدنی، این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، نمیشه. نمیتونی شما من کنید افراد رو. پس چون آگاهی فعاله، ما باید آگاهی رو چیکار کنیم؟ در یک روند صحیح یا در یک اشتغال صحیح اون رو فعال کنیم، رو فعال کنیم. میخوام اینو به شما عرض کنم که اگه ما به آگاهی اشتغال ندیم یا فعالیت صحیح ندیم، به طور طبیعی آگاهی از طریق بدن وارد میشه و عمل میکنه. یعنی آگاهی ما از طریق این بدن عمل خواهد. وقتی آگاهی از طریق بدن باید عمل کنه یا وقف بشه، باید بخوره بخوابه. اینطور در حال حاضر که ما تو این بدن هستیم، یعنی به عنوان روح روحانی، یعنی یه شخص این اسارت، این کالبد رو الان هر کدوم ما این کالبد رو داریم و با این کالبدمون داریم یک مختصاتی از رنج و شادی هم دریافت میکنیم. اینطور نیست؟ زندگیمون یه درجاتی از لذت و درد داره، شادی و رنج داره، هر کس بر مبنای اون باستا به عملش یا کارماش، هر کدوم از ما. این که احتیاجی دیگه به، یعنی بر کسی پوشیده نیست. ما توی این بدن هستیم و اما از این بدن ما حالا میتونیم از این معاملهی که کردیم یا معاملهی که شده، یعنی عمل کردیم، چی به دست آوردیم؟ بدن. چون بدن حاصل چیه؟ بدن حاصل عمله. بدن حاصل عمله یا برایند عمله. برایند عمل میشه نتیجهش، میوهش میشه بدن. بعد شما با اون بدن بهتون چی میدن؟ رنج و شادی. بنابراین رنج ها و شادی هایی که در طول یک بدن به دست میارین میشه باستا به اعمالی که قبلا انجام دادین. همه چیز خیلی دقیقه و علمیه. خب حالا ما میخوام بگم که ما یه معامله بدی کردیم، یعنی عمل کردیم در آگاهی مادی، بدن به دست آوردیم، حالا باید باستا به اعمالمون رو از طریق این بدن به صورت تلخی یا شیرینی یا به صورت شادی و رنج، به صورت درد و لذت چیکار کنیم؟ بیایم تجربه کنیم و بچشیم. خب یه نکته دیگه وجود داره. میخوام اینو عرض کنم، به نحوی ما تو این بدن به دام افتادیم یا در این اسارت هستیم و یه نکته دیگه رو هم میدونیم که تمام رنج های شخص به علت چیه؟ به علت بدن، یعنی به علت تماس با ماده است. اینو براتون قبلا بحث کردم، اگه اون نباشه ما درد احساس نمی کنیم. خب تمام هدف زندگی انسانی خارج شدن از این اسارت کالبد مادی، یا واقع شدن در زندگی روحانی، یا قرار گرفتن در آگاهی روحانی است. این تمام هدف زندگی انسانی. حضرت مولانا میفرماید که چند روزی قفسی ساختند از بدنم، نه مرغ باغ ملکوتم، نیم از این عالم خاک. چند روزی قفسی ساختند از این جسم، از این بدن، از این تن. برای تمام هدف زندگی انسانی خارج شدن از این بدن مادی، یا واقع شدن در زندگی حقیقی روحانی است. خب چطور میشه این کار انجام داد؟ برای رسیدن به این هدف شخص باید یک زندگی رو انجام بده که این زندگی یا فعالیت، روندی از فعالیت رو انجام بده که اجازه بدین اسمش رو بذاریم یک زندگی یا یک فعالیت روحانی. یعنی چی؟ یعنی زندگی هر کسی که داره زندگی میکنه، همه با شغلشون دارن زندگی میکنن، اینطور نیست؟ بنابراین باید یک زندگی شغلی، چون شغلشونم یا کارشونم مبتنی بر تبایعشونه، یعنی مبتنی بر کشش هاشون به سمت عمله. بنابراین یک زندگی شغلی، یک زندگی اشتغالی روحانی برای یک شخص باید به وجود بیاد. اما چطور اونو آغاز کنیم؟ باگوادیتا این موضوع رو میگه یا به ما یاد میده. یعنی برای، پس دوباره برای شما عرض میکنم، برای تحقق این هدف، یعنی برای این قرار گرفتن تو این آگاهی روحانی، برای رهایی از این اسارت بدن مادی، برای این خودشناخته شدن، پیشنهاد توی باگوادگیتا در اشلوکای بعدی که الان میخونم براتون، نحوه ای از عمل رو توضیح میده، یا یک روند اشتغال روحانی یا یک زندگی شغلی روحانی رو برای یک شخص توضیح میده که اگه شخص اون رو در پیش بگیره با آگاهی متعال دست پیدا میکنه. یعنی این اون روندیه که گفتم یه شخصی حالا باید برای اون چیکار کنه؟ تلاش کنه. یعنی برای قرار گرفتن تو آگاهی روحانی باید حالا کار کنه، عمل کنه، فعالیت کنه. اینش دو کار براتون میخونم. میفرماید کریشنا بارجون میفرماید این قاعدشه: کرمانی ایوادهی کراتسته، ایوادهی کراسته، ما پحالشو کداچانا، ما کرم پحال هتور بهور، ما تسنگوست و اکرمانی. کریشنا بارجون میگه تو حق اینو داری که وظیفه تجربی شده خودت انجام بدی، اما ثمرات اعمالت از آن تو نیست. تو حق اینو داری که وظیفه تجربی شده خودت انجام بدی، اما ثمرات اعمالت از آن تو نیست. هیچ وقت خود را علت نتایج اعمالت ندان. این اشتوکای 47 فصل 2 باگواد گیتا است. اگه کسی این آیه رو درک کنه، کل باگواد گیتا رو درک کنه. حتی من میدونم درک کردن این آیه مثلا سخته، به اون راحتی که من الان دارم برای شما توضیح میدم. شاید 25 سال گذشته زندگی من صرف شد برای درک کردن این موضوع. برای ممکنه به اون آسونی که مثلا که من دارم به این حالت برای شما عرض میکنم نباشه یا به نظر نمیرسه، اما اگه کسی چیزی خوب درک کرده باشه میتونه خیلی خوب به دیگران منتقل کنه، بدون اینکه نیاز باشه که اونا مثلا زمان زیادی رو سپری کنن، مثلا خیلی راحت این انتقال میتونه صورت بگیره.